خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. و مرحبا اصحاب رسول الله بودن، اگر ما اصحاب را نعت کنیم اشکال بر رسول الله برمی گردد. از طرفی ما هرچه باشیم هرچه کنیم یکمترین درجه اصحاب نمیرسون، معلم و مربی پیغمبر پیدا نمی کنیم. خب حضرت نوح علی نبی نوالی علیه السلام 950 سال برای مردم معلمی کرد، آخرش هم گفت خلاصه نفرین کرده ولا تزل الارزه من الکافرین دیارا، خب اون هم اذیتش کردن. همین کسانی که اصحاب بودن چقدر در حق رسول الله خب جسارت کردن، در آخرین لحظه فراق رسول الله قلب پیغمبر رو رنجاندن، گفتن ان الرجل لیهجر. خب از اون طرف در قضیه احد نافرمانی اینها باعث شکست سپاه اسلام و بیش از 70 نفر از شهادت یاران رسول اکرم شد. اگر اینها واقعا نقدش اشکال داره، این حدیث هاست که میگه از اصحاب جز تعداد اندکی برای وارد بهش نمیشه، اینها وارد آتش جهنم خواهند شد. خب یا اینها توهین به رسول الله نیست؟ مسئله معلم و مربی خوب داشتن هنر نیست، تبعیت از معلم هنر هست، حرف معلم گوش کردن هنر هست. و لذا خوب رسول اکرم 23 سال تلاش کرد، زحمت کشید، این همه اذیت کشید، آخرش هم با اون قضایا از دنیا رفت. خب همین قرآن که دارد میگد، برای شما عرض کنم، از اصحاب به فاسق تعبیر میکنه، اینجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو. آیا این کسی که فاسق تعبیر میکنه اصحاب پیغمبر نبود؟ ما چقدر آیات در مذمت صحابه در قرآن داریم، ما کاری به روایات هم ما نداریم، ما آیات متعددی داریم در قرآن که اینها همه در مذمت، برای شما عرض کنم، صحابه هست. و دیگه صحابه بالاتر از امهات المؤمنین که نمیتونن باشن. خب خدای عالم در رابطه با امهات المؤمنین و همسران پیغمبر چقدر مذمت داره در قرآن. خب اینها همه نشان میده بر این که داشتن معلم، برای شما عرض کنم، شرط موفقیت نیست. بله گوش کردن به حرف معلم برای شما عرض کنم ملاک هست. یا خود محمد ابن عبدالوهاب در رابطه با آیه 74 سوره توبه میگه یحلفون بالله ما قالوا، اینها به خدا قسم میخورن بر گفته هاشون، وقد قالوا کلمت الکفر و کفروا بعد اسلامهم، بعد از اینکه مسلمان شدن به کفر برگشتن، و همو به ما لم ینولو، میخواستن پیغمبر رو ترور کنن نتونستن. محمد ابن عبدالوهاب میگه اما سمعت الله و کفرهم به کلمتین، آیا نمیشنوی که خدای عالم این صحابه را تکفیر کرده به کلمه ای که مع کونهم فی زمن رسول الله و یجاهدون مع یسلون یزکون یحجون یوحدون، در رکاب پیغمبر جهاد می کردن، نماز می خواندن، زکات می دادن، حج می دادن، موحد بودن، اینها منافقم که نبودن. یا در آیه 65 و 66 سوره توبه دیگه آب پاکی برای شما عرض کنم به دست صحابه ریخته. اونجا داره کفر و بعد اسلام هم، اینجا میگه وقد کفرتم بعد ایمانکم. بعد محمد ابن عبدالوه میگه فهؤلاء الذین صرح الله فیهم انهم کفروا بعد ایمانهم و هم مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی غزوه تبوک. خب ببینید اینها دوستان کشف شبهات محمد ابن عبدالوهاب جلد اول صفحه 174 را ملاحظه بکنن، ببینن که برای شما عرض کنم مسئله از چه قراره. ولذا برای شما عرض کنم بودن زمان پیغمبر و برای شما عرض کنم درک کردن زمان پیغمبر، داشتن معلمی مثل پیغمبر هنر نیست. مگر ابو لهب، ابو جهل عموی پیغمبر نبودن؟ پیغمبر مگر برای اونا کم زحمت کشید برای هدایتشون؟ خب آخر چه شد؟ دوستان اگر سوال دیگری دارن در خدمتشون هست. در رابطه با مختار که آیا قیام مورد امام سجاد بود یا نبود، ما هیچ دلیلی، حتی ما روایت ضعیفی هم پیدا نکردیم که حضرت اجازه داده باشد بر او. و این که آیا اصلا مختار برای چه قیام کرد، واقعا قربتن الالله بود برای شما عرض کنم یا نه، برای چی بود؟ ولی از عمل کرده مختار اهل بیت خوشحال شدن، همین برای ما کفایت میکنه. یعنی حسن فاعلی برای ما ثابت نیست، ولی حسن فعلی برای ما ثابت هست. در رابطه با شهادت حضرت زهرا، کتاب معالم السبتین در جلد اول صفحه 34، اونجا مفصل دارد و شهادت حضرت زهرا از علمای اهل سنت و چندین کتاب دیگری هم در رابطه با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ما داریم. تنها فقط این نیست که مربوط باشد به قضیه چیز، کتاب سلیم ابن قیس، کتاب کنز الفوائد کراجکی صفحه 64، از قول رسول اکرم ملعونون ملعونون من یظلم بعدی فاطمه ابنتی و یغصبها حقها و یقتلها. خب این دیگه از کتاب های بزرگ برای شما عرض کنم شیعه هست، روایتش هم 100% همه راویانش ثقه هستند. بله، و همچنین مطالب دیگری که چیز هست. سوال دیگری که عزیزان داشتن، بله، بله، در کتاب زیاد داریم در غیر از چیز. چرا امام علی عایشه را بعد از جنگ جمل مجازات نکرد؟ را مجازات نکرد، اهل بیت امام حسین را اینچنین برای شما عرض کنم برای انتقام همین جنگ جمل و بدر و حنین و احد به این شکلی کردن. و اضافه اگر مجازات میکرد چه بسا فتنه های دیگری ایجاد میشد. حضرت امیر نسبت به عثمان که نه تنها بی طرف بود، از عثمان دفاع هم کرد. بعد به بهانه این که قاتل عثمان علی بوده، این همه جنگ جمل و صفین و غیره ران، اگر عایشه رو میخواست مجازات کنه دیگه چه کار میکردن دیگه اینها. بله، دعای صحیفه نیرونه که این دعا نوشته خود حضرت نیست، اینها رو جمع کردن. اینطوری که میگم خود حضرت با دست مبارکش خودشون نوشته شده باشد، نه همچی چیزی ما نداریم. سند داره، افرادی از حضرت این رو نقل کردن. مناجات منصوب حضرت امیر در مفاتیح، حالا کدام مناجات رو میگید؟ اگر مناجات منظومه ای که الهی لک الحمد یا ذل جود و المجد و العلا تبارکت تؤتی من تشاء و تمنع، نه این منصوب به حضرت، مال خود حضرت نیست. بله، 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 به قول آقای چیزشن امام علی که اون شب نیرون هم سفرا را مجازات نکرد. لما اون یک بحث دیگر رو کاری با چیز نداریم. خود حضرت امیر سلام الله علیه برای شما ارسیم، اگر گشت طلحه و زبیر هم اگر میماندن کشته نمیشدن شاید مجازات نمیکرد حضرت. و اضافه ماندن خود عایشه بعد از جنگ، برای شما عرض کنم اظهار ندامت کرد از کارش غیرهش، این خودش بهترین دلیل بود که قیامشون قیام باطل بوده. بله، برای که ما مسجد این دارا به زید دادن تا آن را محافظت کنه. حالا اونایی که جمع کرده بودن این دعا رو نوشته بودند در اختیار حضرت قرار دادن، حالا این که رو به زید دادن محافظت کند یا غیره، حالا اون یک پس جداییه. ولی خب این که حضرت نوشته باشن، حتی بعض سندهایی هم که چیز دارن بعضی ها برای شما عرض کنم در رباطش اشکال دارن. بله، عمار با عایشه گفت من میدونم تو زن پیامبر هستی در دنیا و در آخرت، نه چیزی نیست و که خلافش هم هست. برای شما عرض کنم عمار بود با محمد ابن ابی بکر آمدن بعد از پایان جنگ جمل، کجاوهی که عایشه در اونجا بود و محمد ابن ابی بکر خواهر عایشه بود، رفت در داخل که بیند که واقعا خود عایشه هم زخمی برداشته یا نه. برای شما عرض کنم عایشه بکر شما کی هستید؟ عمار گفت فرزندان غیور تو و شجاع تو من عمار هستم. گفت نه، ولست امک، من مادر تو نیستم عمار. این ما داریم، ولی این که گفته باشد که تو زن پیامبر در دنیا و آخرت هستی همچه چیزی را، بله، بله. در رابطه با عبارت عایشه از ندامتش الا ما شاء الله ما داریم، شیعه سنی برای شما عرض کنم همه آوردن بر این که بله الان ندامت عایشه، بله. البانی در کتاب السلسله الصحیحه جلد 1 صفحه 854 اونجا برای شما عرض کنم به صراحت داره که ندمها علی خروجها و پشیمان شد بر اینکه خروج کرده بود. بعد میگه ذالکه هو لایق به فضلها و کمالها، همین لایق به فضل عایشه و کمال عایشه هست. نمیدونم والا دیگه این ندامت بر خروجی که 30,000 نفر کشته و پشیمانه، این دیگه چه مسئله هست دیگه ما برای شما عرض کنم نمیدانیم چیه قضیهش. بله، بله، لا شک ان عایشه مخطئه لاسباب کثیره و ادله واضحه. بله، بله. ما دیروز رسیدیم به آیه قول الامر که 59 نساء و 83 نساء هست. خدا در این دوتا آیه که البته ما دقت کنیم وقتی میخوام این آیه 59 رو قرائت کنیم حتما 83 هم در نظرمون باشه. حالا چرا اینها کنار هم قرار نگرفته غیره، این دیگه مصالحی بوده که خود رسول اکرم چینش اینها را به دستور جبرئیل و امر الهی انجام داده. آیه تطهیر آمده در وسط آیات زنان پیغمبر قرار گرفته، آیه اکمال آمده در لابلای تحریم نمیدونم گوشت و خوک و سگ و نمیدونم اینها قرار گرفته. حالا اینها یک رمز رموزی داشته که شاید خیلی از این رمز رموز برای ماها روشن نیست. خدایا الان در آیه 50 یا ای الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خدا را اطاعت کنید و پیغمبر و اولی الامر را اطاعت کنید. خب در اینجا ما اصلا با صرف نظر از اقوال علما یا روایات که در این زمینه ما داریم، خود آیه اطلاقی دارد. اطلاق نسبت به خدای عالم اطیع الله مطلقه، قیدی هم ندارد، شرطی هم ندارد. مؤمنین هم مورد خطاب قرار گرفتند، باید بی قید شرط از خدای عالم اطاعت کرد. در برابر قول خدای عالم قول دیگری نباید داشت. اجتهاد در برابر نص باطل هست. همه باید مطیع امر الهی باشند. نسبت به پیغمبر هم باز اطلاق دارد، مقیدش نکرده. این اطلاق ازش چند تا استفاده میشه. استفاده اول این که همان گونه‌ای که اطاعت الله بی قید شرط هست، اطاعت پیغمبر هم بی قید شرطه. اطاعت خدای عالم مطلق هست، اطاعت نبی مکرم هم کاملا مطلق هست و نشان می‌دهد پیغمبر اکرم نستجیر بالله دستور خلاف یا دستور خطعی حتی نسیانی هم صادر نمی کنه. چون اگر بنا باشد دستور خطعی صادر کند یا دستور خلاف دستور خدا صادر کند، لازم میاد که رسول اکرم کاری خلاف دستور خدا بدهد و خدا هم بگه حالا این پیغمبر من دستور خلافم داده، دستور به گناهم داده، شما باید اطاعت کنید. و حال آن که اگر این باشد با همین اطیع الله کاملا در تضاده. یعنی اگر پیغمبر دستور خلاف دستور خدا داده باشد و اطاعت او را هم واجب کرده باشد، لازم میاد تضاد بین اطیع الرسول و اطیع الله. پس این که اطلاق آمده نبی مکرم ما ینتگو عن الهوا این هو الا وحی یوها، نشان میدهد که نبی مکرم معصوم مطلق هست، چه در امور دینی، چه در امور دنیوی، چه در امور اخروی، دیگه هیچ قید میدی ندارد. این روایاتی که جعل کردن نمیدونم من در رابطه با مسائل دنیوی شما از من اعلم هستید، اطلاعاتون بیشتره، اون قضیه برای شما عرض کنم خرما و غیرهی که ضرر کردن، اینها همه را یهودی ها جعل کردن و متاسفانه در کتب اهل سنت آمده یا شاید در کتاب های ما هم آمده باشد در لابلا با سندهای ضعیف و غیره. اینا به هیچ وجهی با ظاهر آیه و اطلاق آیه نمی سازد. از اون طرفم و اولی الامر منکم، و اولی الامر هم اطاعتش بی قید شرط واجبه. چون کلمه اطیعو در الرسول هر حکمی دارد، در اولل امرم همان حکم را دارد و قیدی هم ندارد. و اولل امر منکم اذا امروکم بطاعت الله، و اولل امر منکم الا ما خالف طاعت الله، همچه چیزی ندارد. خود فخر رازی هم میگه، نشان میده که اولل امر باید معصوم باشد. از این آیه اسمت اولل امر استفاده میشود، چون اگر اسمت نداشته باشد لازم میاد خدای عالم دستور بدهد بر اطاعت از گناه، و این در حقیقت تضاد لازم میاد. خدا از یک طرف میگه گناه نکنید، از اون طرف میگه از اولل امر در دستور گناه چکار کنید؟ اطاعت بکنید. بعد میاد میگه ولی چون خلفای ما معصوم نبودن، ابوبکر و عمر اینا معصوم نبودن، ما باید از ظاهر آیه دست برداریم. اینم دیگه آقایان یک چیزی در ذهنشون درست کردند و میان آیات و قرآن رو معنا میکنن و در پایان هم با بافته‌های ذهنیشون آیات و قرآن رو چکار میکنن؟ تأویل میکنن و تقلید میکنن. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر چنانچه در چیزی تنازعی پیش آمد این رو به خدا و پیغمبر محول کنید. چرا نگفت به اولی الامر؟ چون یکی از موارد اختلاف هم خود اولی الامره، که آیا مصداق اولی الامر کیه؟ آیا امیر المؤمنین هست؟ ابو بکر عمر هست؟ خالد هست؟ کی هست؟ چی هست؟ میگه حتی در اولی الامر هم شما اختلاف داشتید. ببینید این اولی الامر در قرآن و سنت چه کسانی هستند؟ مصداق اتم آیه ولایت، آیه اکمال، آیه ابلاغ، آیات تطهیر، آیات فلان، آیات فلان. خب اینا همه نشان میدهد که مصداق اولی الامر از دیدگاه خدا و پیغمبر اکرم چه کسانی هست دیگه. بعد میگه این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر واقعا ایمان به خدا و قیامت دارید، در مواردی که تنازع دارید و حتی در روی اولی الامر هم اختلاف دارید، برید سراغ خدا و پیغمبر. در گفته های اولی الامر اختلاف پیدا کردید، برید سراغ خدا و پیغمبر. و یک برداشت دیگری هم می شود کرد که ردوه الی الله و رسول، اطیع الرسول با اطیع اولی الامر یک چیزیه و رد الی الرسول رد اولی الامر هم هست، به دلیل این که در سوره نساء همین سوره 83 میگه ولو ردوه الی الرسول و اول الی اول الامر منهم لعلمه الذین یستنبطون منهم، اگر اینها به پیغمبر و اول الامر رد کنن. اونجا داره فردوه الی الله و رسول، اینجا فردوه الی الرسول و اول الامر. الآیات یفسر بعضها بعضا، این آقایان میگن اونجا چرا نگفت و ردوه الی الله و رسول و اولی الامر، خب اینجا گفته. آیا شما در اینطور موارد به اولی الامر مراجعه میکنید؟ اولی الامری که همسان و همردیف نبی مکرم هست در عصمت، در علم و در دیگر ویژگی هایی که رسول اکرم داشته یا نه. این در حقیقت یک برداشت از خود آیات هست، صرف نظر از اقوال علما و بزرگان. اما اقوال بزرگان، ما مفسران شیعه را جدا بحث میکنیم، مفسران اهل سنت را هم جدا بحث میکنیم، ولی کلمه اولی الامر رو هم مستقل بحث می کنیم که روایاتی که ما داریم از اهل بیت علیهم السلام و غیره، ببینیم که اینها اولل امر را چه کسی معین کردن. بعد هم اقوال علمای اهل سنت رو در اونجا، یعنی این بحث اساسی و ریشه‌ای هست که هم به اجتهاد تقلید میخوره، بحث فقهیست، هم به کلام میخورد که اثبات امامت امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام هست. و دیروز هم بعضی از دوستان نقل میکردن که این بحث های ما بحث فقهیست یا کلامی هست، که نه، بحث فقهیست. این همون بحث اجتهاد تقلید است که ما اشکال میکنن بر این که سنت حجت نیست و نباید فقیه بره سراغ سنت و باید همین از قرآن احکام را استنباط بکنه. گفتیم اگر بنا باشه از قرآن بخوام استنباط بکنیم، ما حتی توانایی این که دو رکعت نماز صبح را یک فقیه بخواد اجتهاد کند و استنباط کند از قرآن نداره، امکان پذیر نیست. و اضافه این آیات نشان می‌دهد که سنت حجت یک فقیه اگر بخواهد حکمی را صادر کند در کنار قرآن باید سنت را هم در نظر بگیرد. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه متوفای 460 در کتاب تبیان جلد 3 صفحه 236 میاد معنا میکنه طاعت معناش چیه؟ امتثال امره. طاعت الله چیه؟ امتثال اوامره و انتها از نواهی هست، دست برداشتن از نواهی. و طاعت پیغمبرم همچنین هست، امتثال اوامر و طاعت رسول ایزن یا طاعت الله. کسی از پیغمبر اطاعت کند به خدا از خدا اطاعت کرده، چون خدا گفته از پیغمبر اطاعت کنید. یعنی اطاعت نبی مکرم در حقیقت برمیگردد به خدا، چون او امر به طاعت رسوله. فمن اطاع الرسول فقد اطاع الله، همونطور که در آیات دیگر هم است، من یطع الرسول فقد اطاع الله، چون خدا گفته از پیغمبر اطاعت کنید ما هم اطاعت میکنیم. اما معرفت به انه رسولون فمعرفتون به رساله، ما این که بفهمیم که این آیا بشناسیم پیغمبر است یا نه، این معرفت به آگاهی به رسالته. و این آگاهی به رسالت هم امکان پذیر نیست بعد از آگاهی به خدای عالم. اینها خلاصه دو چیز نیستند برای شما عرض کنم، بلکه اینها همه برمیگردد به یک چیزی. بله، معرفت الله با معرفت الرساله و اطاعت الله با اطاعت و طاعت الرسول واجبتون فی حیاته و بعد وفاته، لان بعد وفاته یلزم اتباع سنته. طاعت پیغمبر واجبه در زمان خودش، چه بعد از زمان خودش، و بعد از زمان خودش هم پیغمبر نیست ولی سنت پیغمبر هست و پیغمبر دعوت کرده به سنتش جمیع مکلفین را الى یوم القیامه. حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرام حرام الى یوم القیامه. مرحوم طبرسی که تفسیرش در حقیقت یک تلخیصی از تبیان هست با یک اضافاتی، ایشون هم میاد میگه و اطیع الرسول و اطیع الله الزم طاعت الله فی ما امرکم و نهاکم عن و اطیع الرسول هم الزم طاعت رسوله ایزن. ولی این که در اینجا کلمه اطیعو تکرار شده، یک اختلافی از بین مرحوم شیخ طوسی و طبرسی و مرحوم علامه طباطبایی که عرض خواهیم کرد. این آقایان میگن اطیع الله و اطیع الرسول، کلمه اطیع در اینجا تکرار شده، این مبالغه در بیان هست، چون در خیلی از آیات ما داشتیم اطیع الله و رسوله، دیگه اطیع تکرار نشده. اینجا که آمده تکرار شد، در حقیقت یک مبالغه در بیان هست. یعنی میخواد بگه این طوری نباشد که فقط از خدا اطاعت کنید، حتما از پیغمبر هم اطاعت کنید. و قطعا لتوهم من توهم انه لا یجب لزوم ما لیس فی القرآن من الاوامر. و این تکرار و مبالغه در بیان قطع می کند، از بین می برد توهم کسانی که دچار توهم شدن و میگن برای شما عرض کنم لازم نیست ما تبعیت کنیم از سنت، تبعیت کنیم چیزی که در قرآن نیست. بعد ایشون دلیل میاره بر این که اینجا مبالغه در بیان هست، مثل و من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی از پیغمبر اطاعت کند فقط، این کلمه فقط برای تأکیده، این در حقیقت از خدا اطاعت کرده. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم و ما ینطق عن الهوا. بعد میگه بعضیا گفتن که اطیع الله فی الفرائض اطیع الرسول فی السنن. حالا مراد از فرائض چی هست؟ این آقایان اختلاف دارن بین خودشون که فرائض چیه، سنن چیه. بعضی میگن فرائض ما وجه اوجبه الله هست، سنن ما اوجبه الرسول و بیانه الرسول هست. در بعضی از جهات فرائض واجبات را میگیرد، سنن مستحبات را میگیرد. اینا بحث‌های مختلفی در فقه آقایان دارن روی کلمه فرائض یا فریضه و سنت، ولی مراد آقای کلبی این هست که فرائض یعنی ما اوجبه الله و اطیع الرسول فی السنن، یعنی ما بین الرسول من القرآن یا ما بین الرسول به اذن الله که در قرآن نیامده از احکام. ولی شو میگه والاول و احسن. ما برای شما عرض کنم همونطور که در چیز آوردیم گفتیم که اینجا مبالغتون فی البیان هست، این بهتر هست، چون اطاعت پیغمبر اطاعت خدا هست، فرقی نمی کند این اطاعت پیغمبر در ابلاغ کلام الله باشد، در تبیین کلام خودش باشد، یا تأسیساتی که پیغمبر داشته در قرآن نیامده، تکالیفی که در قرآن نیامده پیغمبر اکرم از باب فوز الیه امر دینه، که ما شاید بگیم 80-90 درصد احکام ما از طهارت تا دیات مربوط به فرمایشات رسول اکرم هست و ریشه‌ای هم در قرآن ندارد، و اگر دارد ریشه در قرآن به صورت اجمال آمده. بعد همون عبارتی را که شیخ طوسی داشتند که بحث معرفت رسول، معرفت رساله، معرفت الله، اینها را ایشون بیان میکنه. کتاب مجمع البیان جلد 3 صفحه 114. مرحوم طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این فرمایش آقایان رو برای شما عرض کنم رد میکنه با این توضیح که لا ینبغی ان یرتاب ان الله لا یرید به اطاعته الا اطاعته فیما یوحیه الینا. خدای عالم که میگه اطیع الله، اطاعت مستقل خاصی که ندارد. اطیع الله در آنچه که وحی میکنیم به پیغمبر، یعنی در حقیقت اطاعت الله هم به اطاعت نبی برمیگردد. طوری نیست که خدای عالم مستقل برای بندگان یک چیزی رو اوامری داشته باشه، پیغمبرم یک اوامر دیگری. نه، خدای عالم هر اوامری دارد از زبان پیغمبر برای ما میگوید، از معارف یا شرایع. اما رسول اکرم برای او دو حیثیته، یک حیثیت تشریع دارد، یک حیثیت تبیین دارد. حیثیت تشریعش برای شما به ما یوحیه الیه
من غیر کتاب و هو ما یبینه للناس من تفاصیل ما یشتمل على اجماله و ما یتعلق و یرتبط بها کما قال و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. این یک چیزیه. و حیثیت دومش چیه؟ ما یراه من ثواب الرأی و هو الذی یرتبط به ولایت الحکومه و القضا، که البته ما این فرمایش ایشون رو فقط آمده به ولایت الحکومت و القضا که منحصر کنیم به این دوتا، ما برای شما عرض کنم قبول نداریم، شاید از آیات من استفاده نشه. همون فرمایشاتی که شیخ طوسی و تبرسی داشتند، اطاعت نبی مکرم مطلقه، چه اونجایی که احکام الهی را از طرف خدای عالم بیان میکنه، چه اونجایی که احکام اجمالی را تبیین میکنه، چه اونجایی که اصلا خدای عالم در قرآن حکمی را نیاورده. این حکم حالا فرقی نمیکند، حکومتی باشد یا مربوط به قضا باشد، مربوط به طهارت باشد، بیاد باشد، جهاد باشد، هیچ فرقی نمیکند. و ثانی ما یراه من ثواب الرأی و هو الذی یرتبط به ولایت الحکومت و القضا. بعد ایشون میاره لتحکم بین الناس به ما اراک الله، حکومت کن میان مردم، قضاوت کن با آنچه که خدای عالم به تو نشان میدهد. بعد میگه و هو هذا الرأی الذی یحکم بی علی ظواهر قوانین القضا بین الناس، که پیغمبر اکرم میگفت من انما احکم بینکم بل ایمان بل ول بینات. و یا این که خدا به عالم گفت فشاور هم فی الامر، یعنی فاشرکم به فی المشاوره و وحده فی العزم و اذا عزمت فتوکل علی الله. پس اینجا کلمه یرتبط به ولایت الحکومه، اگر کلمه به ولایت الحکومه یعنی در حقیقت معنا کنیم که خدای عالم حکومت داره در تشریع، از طرف خدای عالم حاکم تشریع هست، فرمایششون درسته. و اگر نه، حکومت رو به معنای اداره سیاسی جامعه معنا کنیم، نه این ما یراه و ثواب و رأی این قبول نیست. و اشکال دیگری هم در فرمایش حضرت طباطبایی هست که آقایان دقت بکنن، ما یراه من ثواب رأی، این در حقیقت میخواد بگه پیغمبر آنچه که اجتهاد میکنه، ما به هیچ وجه این رو قبول نداریم پیغمبر اجتهاد میکنه اینطور که اهل سنت بیان میکنن. ما سال گذشتم کتابی را که در تو اجتهاد النبی بود آوردیم و نقد کردیم. ثواب الرأی، کلمه رأی در اینجا به نظر من یک کم مهری هست و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها اطلاق دارد، هم قرآن را میگیرد هم سنت را میگیرد. اگر چنانچه ما بخوایم اصلاح کنیم فرمایش علامه طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه را، باید بگیم آقا ما یراه مما فوز الیه امر دینه، که ما روایات تفویضم در حد مستفیض هست که ان الله ادب نبیه فاحسن تعدیبه ثم فوز الیه امر دینه. بعد در اونجا داره که خدای عالم نماز ظهر و عصر و عشا را دو رکعت واجب کرد، پیغمبر دو رکعت افزود. برای شما عرض کنم در مغرب یک رکعت افزود و موارد متعددی در اونجا برای شما عرض کنم آورده. دیگه کلمه رأی نیست، یعنی رأی به معنای اجتهاد خیلی زیاد ما احساس میکنیم زیبنده رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نباشه. این از آن قشنگ دقت کنن، این دوتا اشکال در فرمایش علامه طباطبایی کاملا مشهود هست. بله، اینی که لتحکم بین الناس به ما اراک الله، فقط به این اکتفا بکنیم صحیح نیست. ما باید بیاییم هم لتحکم بین الناس به ما اراک الله و هم به اون چی که فما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، چه کلام الله باشد چه کلام نبی باشد. بعد اذا عرفت هذا علمت ان لاطاعت الرسول معنا و لاطاعت الله معنا آخر، و این کان اطاعت الرسول اطاعت لله بالحقیقه لان الله هو المشرع لوجوب اطاعت النبی كما قال وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، آیه 64 سوره نساء است. پس فعل الناس ان يطيعوا پیغمبر فيما يبينه بالوحي و فيما يراه من الرأي. اینم باز کم مهری هست از این بزرگوار، کلمه رأی نیست. فيما يراه مما فوز اليه امر دينه، این رأی رو بیاریم اهل سنت میگن بله پیغمبر اجتهاد میفرمودن. علامه طباطبایی هم میگه اجتهاد پیغمبر حجت، نه پیغمبر مجتهد نبودند که بخواد از آیات و روایات و نمیدونم یا بین خودشون برای شما عرض کنن بخوان مطرح بکنن. اینطوری نیست. بعد اینطور باشد خوب میگیم صحابه هم همینطور که دیروز هم اشاره داشتیم از عبدالله مسعود دیگران خلیفه اول دوم میگن ما عقول برأیی اگر چنانچه اصابت کرد فمن الله فإن أخطأ فمنی و من الشیطان و الله و رسوله بریان من. این خلاصه فرمایش مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان چاپ جامعه مدرسین جلد چهارم صفحه 388. خدا انشاءالله بر همه عزیزان توفیق عنایت بفرماید. همه عزیزان را به خدای منان می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.